بگیریم.
بله ممنونم.
اما نه از راه های اشتباه، مثلا یه راهی بستن فرض کنید خوندن نردبان آسمان، چون من خیلی کتاب های نصر مولانا نصر شده رو دیدم، این با بقیه فرق میکنه.
حالا به جای ملت عشق هم یه فکری بکنیم، یه رمان خوب معرفی بکنیم به شنوندگانمون که در حقیقت بدیل اون رمان هم رو هم بتوانند بخونند. آقای دکتر قنبری، در همین پیرامون همین دیدگاه که ما با خداوند ارتباط مؤمنانه یا مقلدانه یا عاقلانه برقرار میکنیم و همین سخنانی که حالا هم آقای سمیعی مطرح کردند، به نحوی ما رو به این سمت میکشاند که با یک ارتباط خوب با خودمون میتوانیم یک مواجهه خوب با خداوند داشته باشیم. اگر آدمی با خود بر سر سازگاری نباشد، این ارتباط میان او و خداوند به طریق اولا برقرار نخواهد شد. اگر آدمی با خود به شناختی واحد از خود و به خود نرسیده باشد، چگونه میخواهد از خداوند برینی که ورای وجود اوست سخن بگه؟ یه مقدار از این سخن گفتن با خود و شناخت از خود که مولوی بسیار انگشت تاکید میگذاره برای ما بفرمایید.
مثنوی رو آیه سمیعی هم یه نکته رو اشاره کردن که مثنوی برخلاف بسیاری از متون شعری ما در واقع اون انتظام اونها رو نداره، یعنی اول خدا رو نگفته بعد پیغمبر رو نگفته، اگر شیعه باشه امامان رو، اگر سنی باشه خلفا رو نگفته. مولوی یک سر از انسان شروع کرده
دقیقاً،
ولی زاد در نظام معرفتی مولوی خب شناخت انسان جایگاه ویژه‌ای داره. بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، این در واقع خود انسان، یعنی همه چیز از اینجا آغاز میشه. مولوی اتفاقا حتی برای شناخت خدا میگه تو باید نیازت رو احساس بکنی، تو باید خودتو بکاوی. وقتی کاویدی اون وقت نیاز رو به دست میاری. وقتی تشنگی حاصل شد، چشمه ها در انتظار توست. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پست. بعد اون وقت بلا فاصله از اون ورم چی میگه؟ میگه وقتی تو تشنگی رو به دست آوردی، بعد اون وقت یادت باشه اون آبهایی که در دنیا جاریان برای تو جاریان. آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش. وقتی این نیاز به لحاظ ذهنی رخ داد و ما دانستیم که نیازمندیم، اون وقت هستی خیلی چیزها در ما خواهد رست. و اینکه شما نکته ای رو از آیه سمیعی پرسید، در واقعیشون توضیح دادن اینکه چرا جوانان ما بعضن آدم احساس میکنه که به تعبیر فرمای شما مثلا با فوتبالیست ها بیشتر آشنایی دارن، با هنرپیشه ها بیشتر آشنایی دارن، اما با مثنوی که سازنده دنیا و آخرت اینهاست کمتر آشنایی پیدا میکنن. یکی از موانعش اینه که ماها مخاطبمون رو به نیاز دعوت نمی کنیم. مولوی روی نیاز خیلی تاکید میکنه. ببینید میگه هر چه رویید از پی محتاج روست، تا بیابد طالبی چیزی که جوست. اول بدانید که شما عین نیازید. ببینید این سخن قرآنی است. انتم الفقراء الی الله، شما ذاتتون نیازه. اگر یک زمانی احساس کردید که شما بی نیازید، بدانید اونجا موانع معرفتی بر ذهن شما راهزنی کردن. چرا؟ چون انسان وقتی گمان میبرد یا بی نیازه است، طغیان میکند. ببینید قرآن هم واژه رعا را به کار برده، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. رعا از افعال قلوبه. افعال قلوب در زبان عربی یکی از معانیشون این است که ما چیزی را که واقعیت نیست واقعیت بپنداریم. پس ببینید از دید مولوی به تأسی از قرآن کریم انسان ذاتش نیازه، و اگر ما یک روز احساس بکنیم که نیاز نداریم، از ذات انسانی خودمون فاصله گرفتیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. شما وقتی فقیر نباشید، وقتی شما نیازمند نباشید، وقتی شما گشنه نباشید، بهترین غذا رو بزنید جلوی شما چه فایده داره؟
آقای دکتر، این نیاز رو مولوی در درون ما چگونه به پا میکنه؟
ببینید مولوی،
ما گاهی اوقات نیازهامون رو فراموش میکنیم یا پشت میکنیم به نیاز خودمون.
مولوی سوال ایجاد میکنه، سوال در مثنوی جایگاه ویژه‌ای داره. میگه من سوال را ایجاد میکنم، از تو میپرسم، وقتی پرسیدم فکر تو را به کار وامی دارم. بعد وقت ببینید وقتی اینو بیان میکنه، میگه جهان پر نعمته، جهان پر داروست، اما تا تو اون نعمت را به روزی بدل نسازی در سایه نیاز، به چه درد تو میخوره؟ تا تو دردت را نشناسی، مگر آدم داروخونه که میره همه داروها رو برمیداری میبره تو خونه؟ مگر عاقلانه است ما تو خونه‌های خودمون یه داروخونه درست کنیم؟ منطقی نیست. شما باید اول دردتون رو بشناسید.
او با سوال
اون سوال ایجاد میشه و درمان خودتون رو از این داروخانه طبیعت اخذ کنید. ببینید میگه هر کجا کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتیز آب آنجا رود، چون خدا خواهد که یاری من کند، میل ما را جانب زاری کند. اتفاقا مولوی اینجا علاوه بر اون سوال یه راه دیگری مطرح میکنه. میدونید که مولوی درباره عشق خیلی سخن گفته.
دقیقا.
یه جایی هست که میگه مردم عشق حساب میکنن، ولی گوهره. میگه ببینید برای خودتون چنان نیازتون رو تصویر و تصور کنید، نیاز شما شما را به عشق برساند و این عشق دریچه هایی از معرفت و راه های نور را پیش شما باز خواهد کرد. پس بنابراین ببینید هر کجا مشکل جواب آنجا رود، چون خدا خواهد که یاری من کند، میل ما را جانب زاری کند. یعنی آقای دکتر وقتی اینو بیان میکنه، میگه زمانی که احساس کردید که دلتون شکسته، اشکی از چشمتون جاری میشه، بدانید اون زمان ولو اینکه شما به یاد خدا نبودید، خدا به یاد شما بوده است.
ممنونم آقای دکتر قنبری. خداوند خداوندان اسرار، زهی خورشید در خورشید انوار، ز عشق حسن تو خوبان محرو به رقصن در مثال چرخ دوار.
دکتر حسن لاهوتی متولد 14 دی ماه 1323 در سبزوار، مترجم، نویسنده، ویراستار، عضو هیئت علمی دانشگاه و مولوی پژوه ایرانی بود. دکتر حسن لاهوتی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه موفق به دریافت لیسانس در رشته زبان انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد شد و فوق لیسانس را از دانشگاه ایالتی میشیگان MSU دریافت کرد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مشهد بازگشت. از سال 1363 به عنوان مترجم در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی مشغول شد و همچنین به تدریس در دانشگاه پرداخت. ایشان از شاگردان و همراهان سید جلال الدین آشتیانی بود. دکتر لاهوتی کتاب شرح مثنوی معنوی اثر رینولد نیکلسون را با راهنمایی و در کنار سید جلال الدین آشتیانی ترجمه کرد و بر آن تعلیق نوشت. ترجمه مجموعه 6 جلدی شرح بر مثنوی معنوی برگزیده 14 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. جان جان، منتخبات دیوان شمس، دیگر اثر رینولد نیکلسون و ترجمه 2 کتاب شکوه شمس و محمد رسول خدا نوشته آن ماری شیمل، محقق و استاد دانشگاه هاروارد، همچنین ترجمه کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب نوشته فرانکلین لوئیس، استاد دانشگاه شیکاگو، قسمتی از آثار درخشان دکتر لاهوتی هستند. کتاب ارغنون مولوی تفسیری دقیق و ساده از چند داستان مثنوی معنوی تنها تألیف این مترجم و مولوی پژوه زبردست است. همچنین بیش از 50 مقاله در نشریه‌های نامی و تخصصی همچون کلک، بخارا، گلچرخ، حکمت و معرفت از این مولانا پژوه برجسته بر جا مانده. حسن لاهوتی در 17 اسفند ماه 1390 در ایالت میشیگان آمریکا درگذشت و پیکر این استاد فقید در باغ خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی.
آقای دکتر مدرس‌زاده، بخش زندگی پر رمز و راز مولوی با شمس تبریزی رو هم باید به اینجا در حقیقت اضافه کنیم. از این ارتباط دوگانه و دوسویه که به یک اتحاد میرسه در برداشت امروزین کمی با ما صحبت کنید.
بله، نکته به جا و به هنگامی است. من فقط برای این که دوست می‌دارم در مباحث استادان محترم هم مشارکت کوتاه و کوچکی داشته باشم، یه اشاره‌ای داشته باشم به بحث جوانها و مثنوی مولوی. یه اتفاقاتی که تو جامعه ما افتاده که یه بخشش به جهانی شدن و متاسفانه وادادن در برابر حالا حجمه‌های بیگانگان بوده برمیگرده، یه بخشش هم برمیگرده به شاید به کج سلیقگی و نابلدی ما که توی کتابهامون، توی مدارسمون، توی آموزشمون نتونستیم از این مفاخر به نیکی یاد بکنیم و آثارشون رو عرضه بکنیم. مخصوصا در مورد مثنوی و مولانا یه مقدار بحث‌های حاشیه‌ای بر متن غلبه کرده، مثل داستان موسی و شبان که اشاره فرمودن، در حالی که خود مولانا با اون هنری که عرض کردم از هنجارگریزی و عادت شکنی برآمده است، از اواخر دفتر چهارم به بعد، مخصوصا دو دفتر پایانی مثنوی، بحث‌های به قول امروزی‌ها جوان پسند و اتفاقاتی که بر احساس و شاید نمود شهوت و توجه به جنس مخالف و این مسائل هست، اونجا به شکل خیلی خیلی هنرمندانه و زیبایی و تأثیرگذار البته مطرح میشه. من فکر میکنم نتونستیم از این ظرفیت بسیار ارزشمند استفاده کنیم، معرفی بکنیم و جوانهامون رو به در واقع این سمت و سو هدایت کنیم یا دعوت کنیم که به این سمت بیاین. اشاره کردم به بحث عشق. شما در داستان کودک حلوا فروش که بسیار داستان عرفانی تکان دهنده ای، بعد در آخر داستان مولانا نتیجه میگیرد که اگر اون بچه گریه نمیکرد و پول حلوای خودش رو طلب نمیکرد، اون کرامت غیبی شکل نمیگرفت که هم 400 دینار آن بستانکاران پرداخت بشه و هم پول حلوا. و نتیجه زیباست: تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمانیتش ناید به جوش. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. ببینید به زیبایی این رو صحبت میکنه.
بله، متشکرم. بریم به سراغ شمس آقای دکتر.
بله بله،
در بخش دوم، در حقیقت پارت دوم برنامه هستیم و زمان رو به پایان.
بله، شمس رو عرض میکردم. شمس و مولانا اساس ارتباطشون بر هنجارگریزی، بر خلاف آمد عادت رفتار کردن و بر شکستن حصارهای قشری گرایی و تهجر هست. یه نکته هم عرض بکنم، اگر رابطه شمس و مولانا مخصوصا در ادبیات بیرون از مرزهای ما به درستی کاویده نشه و گزارش نشه و تأکید نشه، ممکنه حواشی نابجایی پیدا بکنه که الان بحثش اینجا نیست. اشاره کردن و درست گفتن، شمس آمده است با بی‌پروایی از امام فخر رازی، از خیام و از فلاسفه به نیکی یاد نمی کند، اونها رو میراند و خود رو بالاتر میداند. برای این که اخیراً در درس گفتارهای شهر کتاب هم من این رو عرض کردم، برای این که وظیفه و رسالت شمس یک روزنه و مسیر جدیدی ایجاد کردن است و مفاهیمی که شمس در مقالات می آورد، بعدها هم خود مولانا هم کسانی مثل حافظ از این مفاهیم استفاده میکنن، به کار میبرن و میشه گفت که شمس در این زمینه مأموریت داشته است که مولوی یا جلال الدین فقیه را به جلال الدین صوفی و درویش و سالک بدل کند. درست اشاره کردم، غزلیات شمس شرح اون شور و شیدایی است که بعد از مدتی خود شمس متوجه شد که مولانا به جای هدف اصلی به وسیله در واقع متوجه و متمسک شده است. در نتیجه ناگهان شمس غیب شد، نهان شد تا به مولوی گوش زد کند که توقف در شمس ممنوع. شمس آمده بود که چراغی بیاندازد، نوری را بر راه مولوی بیفشاند و مولوی راه رو ادامه بدهد، نه که در شمس من و خدای من متوقف بشه. این شور و شیدایی و این ساخته شدن از نور رو بعد از غیبت و پنهان شدن در واقع شمس میشه در مثنوی ملاحظه کرد. مثنوی یادگار شور و شیدایی آمیخته با هجران و اشتیاقی است که مولانا در فراق شمس دارد. و اگر مثنوی جانسوز است، تأثیرگذار است و قصه پرغصه جدایی از اصل خیش و شرح اشتیاق و فراق هست، دقیقاً به این اعتبار است و نوای غمگینی که از نی در این نینامه به گوش میرسد در واقع نوای محزون اشتیاق مولانای دلشکسته است که به ما گوش زد میکند در کوی او شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن کوی دیگر.
ممنونم آقای دکتر مدرس‌زاده. آقای دکتر قنبری، جایگاه شمس تبریزی جایگاه رفیع و پرمحابتی است نزد مولوی. میگوید که پیش ما کسی یک بار مسلمان نتواند شدن، مسلمان میشود و کافر میشود و باز مسلمان میشود و هر باری از او چیزی بیرون میآید تا آن وقت که کامل شود. مولوی رو در حقیقت شمس نو به نو مسلمان میکنه. اخگری که در او به پا می شود و طوفانی که در وجود مولوی به پا می شود چگونه قابل ترسیمه؟
خدمت شما عرض کنم که اولا از آقای دکتر مدرس‌زاده خیلی استفاده کردیم، نکته های نقضی رو در رابطه مولوی و شمس بیان کردن. در واقع ببینید، رابطه مولوی و شمس رو وقتی بررسی می کنیم، شمس در حقیقت مولوی رو از یک ساحتی به ساحت دیگر برد. اگر شمس در واقع اون وظیفه‌ای که خود احساس میکرد، میگفت من موظفم، باید بروم، باید یکی رو پیدا کنم، چون رسالت من این است که این در واقع یکی رو پیدا کنم و این چیزی که به ودیعت گذاشته شده در وجود من اینو به دیگری بسپارم و این استمرار پیدا کنه. خود شماها و شاید بسیار از شنوندگان عزیز ما میدونن که خب اوحدالدین کرمانی اومد اظهار ارادت کرد
کاملا
شمس تبریزی و شمس سه بار او رو امتحان کرد و او نتوانست و در هر سه بار مولوی بیان شمس بیان میکنه که تو اون چیزی که من میخواستم نتونستی. ولی وقتی به مولوی میرسه، بعد خب طرف هم باید خودش استعدادشو داشته باشه، در مولوی یک استعداد یافت، گفت این همان است که من جستجویش میکنم. ولی زب مولوی وقتی اون سوال را، اتفاقا اون بحثی که ما راجع به سوال کردیم، اصلا انقلابی که شمس هم در مولوی به وجود آمد با سوال بود. سوالی کرد، همه شماها میدونید و بسیار از شنوندگان هم میدونن، و این سوال مولوی برای مولوی واقعا تازگی داشت. انتظار نداشت کسی سوال بکنه که مقام بایزید بالاتری یا مقام پیغمبر.
دقیقاً.
بعد وقت اشاره میکنه که خب مگه جای سوال هست؟ مگه پیغمبر رو با بایزید مقایسه میکنن؟ بعد بلافاصله میگه خب چرا بایزید میگه من چنین شدم چنان شدم، در پای بایزید 18,000 عالم میبینم، بایزید در میان نه، بایزید این حرف زد، این حرف زد. بعد اما پیغمبر میگه ما عرفنا که حق عبادته
ما عرفنا که حق
ما عرفنا که حق معرفته. بعد مولوی اینجا میمونه، لذا اونجا باز سوال هست، باز اون نیاز هست. وقتی این نیاز به وجود من اون سوال مطرح شد، مولوی در واقع استعداد خودش رو نشون داد. واقعیت این است که شمس اون انقلاب را به وجود آورد و اگر نمی آورد مولوی هم می شد یکی از عالمان حنفی
کاملا،
و شمس مولوی را از این فرق بازی ها بالا برد. مولوی قبل از شمس مولوی متعصبه، مولوی که چارچوب داره. مولوی بعد از شمس رو دیگه شما نمیتونید بگید که مولوی مثلا یک عالم اهل سنت حنفی مذهبه یا مولوی وابسته به اینه. اینقدر این تساهلش بالاتره. حسام الدین میدونید که شافعی مذهب بود.
بله.
وقتی میاد به مولوی میگه که من میخوام عوض کنم، میگه نه لزومی نداره، اصلا ملت عشق ز ملت ها جداست، یا علت عشق ز علت ها جداست، عشق فوق این هاست. بنابراین از شمس این انقلاب آغاز شد و حسام الدین رو به کمال رسوند.
از احدالدین کرمانی گفتید که تاب نیاورد که با شمس تبریزی بنشیند، مرا احدالدین گفت چه گردد اگر بر من آیی به هم باشیم. گفتم پیاله بیاوریم، یکی من یکی تو، میگردانیم آنجا که گرد میشوند به سماع. گفت نتوانم. گفتم پس صحبت من کار تو نیست، باید که مریدان و همه دنیا را به پیاله بفروشی.
خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
دیده سیر است مرا
جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم.
طرب آکنده شدم. گفت که تو شم شدی، قبله جم شدی. شم نیم دود پراکنده شدم.
آقای سمیعی، جایگاه شمس جایگاه عجیب و غریبی است و امروز اگر برای جوانها ما بخواهیم از این انسان صحبت بکنیم شاید باور نکنند. البته یه نکته رو هم من عرض بکنم که در همون مقالات مولوی شمس میگوید که روش من برای آنانی که اونها رو دوست دارم قهر، کردنه و قهرآمیزه. قهر میکنم تا اونها رو از آن خودم کنم و خودم رو به تمام از آن اونها. اما خیلی ها در داستان کیمیا در رفتار شمس با مولوی این نوع نگاه شمس رو بر نمیتارند. از این فضا و از این موقعیت هم یه مقداری اگر توضیح دارید بفرمید.
بله خواهش میکنم. میگه که در فی مافی چراغ افروخته چراغ نو افروخته را بوسه داد و رفت. انگار که داره درباره خودش و شمس میگه. آنچه که شمس میاره، خب مولوی آشنا بوده با عرفان، اصلا خب فرزند بهاء ولد تو سلسله بوده، اینجوری نیست که عرفان ندونه یا سر و سلوک نکرده. مولوی سر و سلوک میکرده، آداب صوفیه میدونسته، درس میدونه یه باشه،
اما فقاهتش
سجاده‌نشین با وقاری بودم.
دقیقاً
آنچه که شمس میاره یه پاکبازی، شمس میخواد یه دلیری داره، یه مردانگی داره، یه جور میدونی عشق در زبان فارسی خیلی حماسیه، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. یعنی بنیادی که فردوسی میذاره بعد همینطور ادامه پیدا میکنه. شما منطقه تیر عطار هم که میبینید، خود مولانا میگه از پی عطار بودم، یه
آره صنایع عطار آمدیم.
آره در حقیقت یه عرفان حماسی با یه عرفان حماسی مواجه هستیم. آنچه که شمس در میون میگذاره یه جور پاکبازیه. شمس اشکال میگیره، مثلا به بایزید، یه کوهمردی بود بایزید، اما متابعت رسول نمیدانست.
از دباب ابن عربی میگوید این نکته رو.
کوهمردی بود،
بزرگ مردی بود، اما متابعت نداشت. البته این موضوع رو هم عرض بکنم اینجا که متابعت نداشت ورا، من یه بحث خیلی مستوفای با دکتر دینانی داشتم که متابعت نداشت ورا برای محی الدین ابن عربی که حقیر، حالا حداقل 20 ساله دارم در این حیطه کار میکنم، وقتی فصوص الحکم را از زبان پیامبر داره ابن عربی مطرح میکنه، این متابعت نداشت ورا به پیامبر بر نمیگرده. متابعت نداشت ورا یعنی سر تعظیم روبروی من فرود نیاورد، ولی متابعت اگه حتی اگرم شمس این برداشت رو کرده باشد، از ابن عربی برداشت غلطی است، اگر در مورد پیغمبر باشه که به نظر من در مورد پیغمبر نیست. از این بابتی که متابعت نداشت ورا یعنی از من متابعت نکرد، ما سر رگ بر دست هر که شیخ بود نهادیم و او را خلاصه در این میانه به زمین زدیم جز ابن عربی. بله می‌فهمید.
نزدیک بودن مولانا و ابن عربی به لحاظ زمانی. خب قونوی شاگرد هر دوشون بود، یا
شاگرد قونوی شاگرد ابن عربی است،
شاگرد ابن عربی و هم
مصاحبه
مصاحبت داشته و مولانا نزدیک بوده زمانش رو، هم دیگه رو میتونستن ببینن. این پاکبازی و این صداقت رو خیلی دوست، این و این صداقت رو در مولانا میبینه، این پاکبازی رو در مولانا میبینه و بهره میبره از این. انگار که مولانا سیر و سلوک، همونطور که مولانا داره با شمس سیر و سلوک میکنه، شمس هم داره با مولانا سیر و سلوک میکنه.
ممنونم از توضیح بسیار خوب شما. آقای دکتر قنبری، لحظات پایانی برنامه هم هست و دامن سخن رو فراهم بچینیم. سوالات ما البته از طریق سایت زیاد بوده، ولی خب سایت رو الان امکان دسترسی نداریم. از طریق پیامک هم سوال داریم که در حقیقت 918-36-514 تشکر کردن از برنامه و بعد گفتن از خوشباشی و خوشحالی که در اشعار مولوی هست برای ما سخن بگویید که چگونه میتوانیم از رنج امروز ما به اون واسطه بکاهیم.
به نظر من سوال کننده عزیز خیلی سوال خوبی کرده. مطمئن قبل از این که به این سوال پاسخ بدم، در واقع اون سوالی که مسئله‌ای که مطرح شد با آقای سمیعی که جوانان چرا رابطه برقرار نمی کنند، من از همین فرصت استفاده کنم به خوانندگان جوان پسند یه توصیه‌ای می کنم جسارتاً. و اون اینه که وقتی جوانه شما رو اینقدر میپسندن، چه اشکالی داره شما از خوانندگان خوبی مثل آقای محسن چاوشی، دیگران ما که واقعا چند نفر هستن قشنگ خوندن مولوی رو،
به خصوص چاوشی. دقیقا،
آره آقای چاوشی خیلی قشنگ خونده، چرا بقیه خوانندگان ما در واقع از این وضعیت استفاده نمی کنن؟ چه ایرادی داره؟ حالا ما جوانان ما سنتی گوش نمیدن، اب نداره، ندن، ولی این خوانندگان ما هستند که باید این موارث فرهنگی ما را به جوانان انتقال بدن. مثلا اون غزل زیبای آن من است و هی مبریدش، اینو آقای چاوشون خیلی قشنگ خونده، چه ایرادی داره؟ اینو خواستم بگم که اون رابطه رو میشه به این صورت برقرار کرد. اما راجع به این سوالی که مطرح شده، سوال خیلی